12 در باب حکمت کاهنان ما. و اما حکمت دایره‌ها را می توان در یک دستور کلی خلاصه کرد. ترکیب ظاهر خود را دریاب. تمامی تعلیمات کاهنان، اما سیاسی و روحانی و اخلاقی، ناظر است بر بهسازی ترکیب ظاهر فردی یا جمعی و اشاره ایشان بیش از هر چیز، البته به شکل ظاهر دایره هاست که امور دیگر را یکسره تحت شعاع خود دارد. روزگاری به پیروی از بدعت‌های کهن، قوای فعلیه و عواطف رقیقه مردم مقهور این عقیده باطل بود که سلوک آدمی بسته به عزم و تلاش، تشویق و تحسین و تمرین و تربیت یا هر چیز دیگری جز شکل ظاهر است. لکن دایره ها به یمن کاردانی خود این بدعت‌ها را از ریشه برانداختند. کسی که نخستین بار به نوع بشر فهماند که انسان ساخته ی ترکیب ظاهر خیش است، پانتوسایکلوس، همان بزرگ دایره بود که به عنوان نشاننده ی فتنه ی رنگ در قبل وصفش گذشت. پانتوسایکلوس می گفت: اگر فی‌المثل به شکل یک دوساق یکی با دوساق نامساوی زاییده شوی، قهرن به اعمال خلاف دست خواهی زد، مگر آنکه دوساقت را یکسان کنی، و برای چنین کاری باید رجوع کنی به شفاخانه مخصوص دوساق برابران. همچنین اگر مثلث یا مربع یا حتی کثیرالاضلاع اما نامنتظم به دنیا آمده باشی، شفای دردت را باید در یکی از شفاخانه های اختصاصی منتظمین سراغ بگیری، اگر نه عمر را در گوشه زندان حکومت یا با گوشه جلاد حکومت به سر خواهی رساند. خطایا و عیوب را همه از کوچکترین خلاف تا شریرانه ترین جنایت، پانتوسایکلوس ناشی از انحرافی در انتظام کامل هیئت ظاهر انسان می دانست. می گفت: یک چنین انحرافی اگر مادرزاد نباشد، چه بسا از تصادمی در جمعی، از اهمال یا افراد در کار ورزش، یا حتی به صرف تغییری ناگهانی در دمای هوا عارض شود، و پاره حساسی از کالبد انسان را به انقباض یا انبساط کشاند. بر این اساس، حکیم بزرگوار چنین نتیجه می گرفت: چون به چشم خرد بنگری، رفتار بدونی که این یا آن نه سزاوار ستایش است، نه در خورد نکوهش. چرا باید فی‌المثل مناعت طبع مربعی را که از سر اخلاص حقوق موکل خود را حفظ می کند به ستاییم؟ حالان که در واقع باید دقت بی کم و کاست زوایای قائمه اش را تحسین کنیم، یا آنکه چرا باید به ذم دو ساق برابری دروغ زن و دوست صفت زبان بگشاییم، حالان که می باید از بی انتظامی لاعلاج دو پهلوی او متاسف باشیم. در مقام جدل هیچ ایرادی بر این نظر وارد نیست، اما عملا مشکلاتی از آن به بار می آید. در وقت رسیدگی به جرم دو ساق یکی، اگر آن نابکار بگوید به علت پهلوهای نابرابرم از دزدی خودداری نمیتوانم کرد، میگویی درست به همین دلیل، چون از آزار همسایت خودداری نمیتوان کرد، من قاضی هم از این که تو را به اعدام محکوم کنم خودداری نمیتوانم کرد، و مطلب به همین جا ختم میشود. اما در بگومگوهای کوچک خانگی که مجازات اعدام محلی از اعراب ندارد، نظریه هیئت ظاهر گاه درست در نمیآید. خود من اذعان دارم که اگر یکی از نوادگان شش پهلویم در توجیه نافرمانی خود بهانه بیاورد که محیطم تغییر ناگهانی هوا را تاب نیاورده و تقصیر را باید نه از خود من که از ترکیب ظاهر من بدانی، و تنها علاج این عیب هم انواع شیرینیجات اعلاست، میبینم که نه منطقاً قادر به رد استدلال او هستم، نه عملاً میتوانم استنتاجاتش را قبول کنم. من به سهم خود یک توبیخ بجا یا تنبیه صحیح را برای اصلاح هیئت ظاهر فرزندم در عمل یا بالقوه موثرتر می‌دانم، گرچه معترفم که برای این طرز فکر دلیل درستی در دست ندارم. باری، در راهی که برای فرار از این مخمصه یافتم تنها نیستم. بسیارند دایره‌های والا مقامی در زی قضات در محاکم نشسته که از ستایش و نکوهش اشکال منتظم و نامنتظم دریغ ندارند، و به چشم خود دیدم که در خانه در وقت سرزنش فرزندان با چنان حدت و حرارتی از خطا و ثواب سخن میگویند که گویی حقیقتی در پشت این عناوین نهفته، یا دان که شکل‌های انسانی قادر به انتخاب میان خطا و صوابند. دایره‌ها بر طبق سیاستشان مدام در تلاشند تا مقوله هیئت ظاهر را چون سرلوحه مجموع اندیشه‌ها در یکایک اذهان بگنجانند و بر همین اساس اصلی را که در هجمستان حاکم بر روابط والدین و فرزند است معکوس می‌کنند. شما به کودکان می‌آموزید که والدینشان را گرامی بدارند. در اینجا به مردها تکلیف می‌شود که بعد از دایره‌ها که گرامی داشتشان بیش از دیگران بر همگان فرض است، نوادگان و اگر نوه ندارند، پسرانشان را گرامی بدارند. گرامی داشتن البته به معنی آزاد گذاشتن نیست. مقصود توجه مخصوص به منافع عالیه اطفال است. بنابر تعلیم دایره‌ها، پدران موظفند که منافع خود را تحت شعاع منافع آیندگان قرار دهند و از این راه در بست رفاه در سراسر ملک و همچنین در تأمین آسایش فرزندان کوشا باشند. نقطه ضعف نظام دایره ها را اگر مربع افتاده ای را جسارت آن باشد که در شیء مستدیر نشانه ای از ضعف بیاید، به گمان من باید در روابطشان با زنان جست. ممانعت از ازدیاد موالید نامنتظم از اهم امور جامعه محسوب است. پس طبعا هیچ زنی که در اصل و تبارش بی انتظامی دیده شود، شایسته که همسری با مردی نیست که به ارتقاء مرتب رتبه اجتماعی اخلافش مایل باشد. بی انتظامی مردان را می شود اندازه گرفت، اما زنان به علت مستقیم بودن منتظم به نظر می آیند، ولذا برای تشخیص بی انتظامی نامرئیشان یا بی انتظامی های بالقوه فرزندان احتمالیشان راه دیگری باید پیمود و به سراغ نسب نامه های مرتبی که تحت حفاظت و نظارت حکومت است باید رفت. بی نسب نامه مصدق هیچ زنی مجاز به ازدواج نیست. دایره ها هر یک در عین بالیدن به اسلاف خود در آرزوی ظهور بزرگ دایره‌ای روزی در میان اخلاف خود هستند. با این حساب شاید گمان کنید که در انتخاب همسر از همه بیشتر دقت می کنند و مواظبند که مبادا در نسبنامه دختران دلخواهشان نقطه تاریکی باشد. دریغ از یک جو دقت، دریغ. گویا اصلا در حین صعود از نردبان اجتماع دقت در انتخاب همسر منتظم کاستی می گیرد. دو ساق برابری که دل به امید فرزندی سه بر یکی خوش کرده، حاشا که زنی را با اندک خدشه‌ای در انتظام نیاکانش به همسری بپذیرد. اما مربع یا مخمسی که اطمینان به صعود مرتب دودمان خود دارد، از 500 نسل عقب‌تر خود خبر نمی‌گیرد. یک مسدس یا یک کثیرالاضلاع 12 بر در تفتیش تبار همسر از این هم کمتر احتیاط می‌کند. اما پیش آمده است که دایره‌ای زنی را با جد پنجم نامنتظمی عمدن به همسری انتخاب کند، فقط به دلیل مختصر امتیازی از بابت جلوه ظاهرش یا لطف صدای بمش که ما ملاحت آن را در نزد زنان حتی بیش از شما ارج می‌گذاریم. حاصل ازدواج‌های نادرستی از این دست گذشته از ستربنی، بی انتظامی محض یا کاهش پهلو است. اما کسی تا امروز از این فجایع عبرت نگرفته است. مختصر کاهشی در شماره پهلوهای کثیرالاضلاع پرپهلویی آسان به چشم می آید و چون این کمبودی را چنان که گفتم گاه با جراحی در ژیمنازیوم معالجات جدید جبران می کنند و دایره ها در قبول ستربنی به عنوان قانونی از قوانین تکامل در مراحل بالا همچنان افراط می کنند. این آفت اگر درمان نشود، کاهش تدریجی قشر مستدیر چه بسا شتاب بگیرد و روزی برسد که قوم دیگر بزرگ دایره‌ای به بار نیاورد و نظام پختستان به سقوط محکوم شود. در روابطمان با جماعت زنان، گرهی دیگر هم هست که گشودن آن را آسان نمی‌بینم. سه قرنی پیش، بزرگ دایره وقت فتوا داد که جماعت زنان را به علت کثرت عواطف و قلت عقل نباید از این پس معقول به شما را برد و لذا نباید در بند رشد فکری ایشان بود. از آن به بعد خواندن را دیگر به زنان نیاموختند و حساب را حتی در حد شمارش گوشه های شوهران و فرزندان از جماعت زنان دریغ داشتند. و از اینجا بود که قوای عقلانی زنان به صورت مشهودی رو به نقصان گذاشت. این رسم نادان پروری یا خفته نگاه داشتن زنان همچنان امروزه برجاست من از آن میترسم که اعمال این سیاست ولو به قصد صلاح تا همینجا هم به زیان جنس ذکور تمام شده باشد. چون ما مردان در شرایط فعلی ناچار شده ایم با دو زبان یا شاید بشود گفت با دو ذهن چرخ زندگی را بگردانیم. با زنان سخن از عشق و وظیفه میگوییم و از خطا و ثواب، مروت و امید و دیگر ذهنیات عاطفی و به دور از عقل دم میزنیم که وجودشان واهی است و جعلانها جز به قصد مهار کردن جوشش های تند زنانه نیست، اما میان خود و در صفحات کتاب ها الفاظ و عباراتی دیگر یا شاید بشود گفت اسلوب دیگری به کار میگیریم. در چنین وضعی عشق به انتظار منافع و وظیفه به ضرورت یا مناسبت بدل می شود و ماهیت دیگر لغات هم به همین نحو تغییر می یابد. زبان ما در حضور زنان آنچنان آمیخته به تکریم است که می پندارند آنها را به مراتب بیش از شخص بزرگ دایره ارج می گذاریم. اما در غیابشان همه جز نوباوگان از آنها طوری یاد می کنند که گویی چیزی چندان برتر از اجسام لاعقل نیستند. الهیات ما هم در حضور زنان یک چیز است و در غیابشان بالکل چیزی دیگر. من ناچیز از آن می ترسم که این دوگانگی در طریقه تعلیم، چه در زبان و چه در فکر، باری باشد گران بر دوش نوباوگان، خاصه در سن 3 سالگی که از قیومیت مادر به در می روند و یاد می گیرند که زبان آموخته را جز در حضور مادران و پرستاران از ذهن دور کنند و به جای آن، الفاظ و اصطلاحات زبان علم را به کار ببرند. در قیاس با قدرت فکری اجدادمان در 3 قرن پیش، درک امروزی مردم از ریاضیات در نظرم ناچیز می نماید. بگذریم از این خطر که فردی از جماعت زنان در خفا خواندن بیاموزد، کتاب معروفی را بخواند و حاصل کار را به همجنسانش انتقال دهد، یا پسر بچه‌ای از سر بی احتیاطی یا نافرمانی اسرار جدل منطقی را نزد مادرش فاش کند. نگران از سستی گرفتن قوای دماغی جنس ذکور، بدین وسیله در عین خضوع از مقامات عالیه درخواست می کنم که در مقررات آموزش زنان تجدید نظر کنند. Thank you.